استاد علی دوست.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضرید، ما بحثی رو شروع کردیم که در واقع هم به مباحث شرکت مربوط میشه، خیلی لسیق و گسترده، هم به غیر مباحث شرکت. حتی مثالی که ما زدیم بیشتر از غیر شرکت بود، مالکیت فکری، و اون این بود، فاصله شده توجه داشته باشید، این بود که از طرفی عرف در شریعت مطهر ما حقشه که موضوع بسازد یا موضوع بزداید، این حق عرف. چیزی که مال نیست مالش کنه، چیزی که مال غیر مالش کنه و هاکذا. از طرفی حق ندارد عرف، عرف که میگیم یعنی اغلا، همه اغلای عالم حق ندارن قانون گذاری کنن، کسی رو صاحب حقش کنن و صاحب حقی رو کنار بذارن. مثلا بگم که ما از این به بعد فرزند خوانده رو وارث حساب میکنیم، شما کاره نیستید. یا بگن مثلا از این به بعد ما به زوجه میگیم ارث نرسه، یه جامعه پدر سالاری باشه اینجوری بگه، میگن بی خود، درست شد. نکته ای که من حساس کردم شما رو اینه که این دوتا پدیده گاهی مصادیق روشن دارن که جای چانه‌زنی نداره، اما گاهی وقتا مرزها ظریف میشه. مثلا در مالکیت فکری این که بگیم اگر کسی اثر بدیعی رو خلق کرد، حالا من گفتم بدیع، اشتباه کردم این لفظ رو، اثری خلق کرد، ممکنه بدیع هم نباشه، اگر اثری رو خلق کرد حق انحصار داره، اینه دیگه ته مالکیت فکری، این حق انحصاره که نویسنده بگه من باید چاپ کنم یا انتشارات بگه من باید چاپ کنم، یا اگر یک صدا هست بگه من باید تکثیر کنم، اگر سیدی هست بگه من باید در اختیار مشتری بذارم. این یک کار عرفی داره میشه، یعنی از قسم اوله، یا داره در واقع قانون گذاری میشه از قسم دومه. حال من براتون جالبه چون میخوام بحثم زنده باشه میخونم. حالا شما این بحث رو بیاری تو شرکت ها، من که نمیدونم ما چقدر از این بحث شرکت ها رو پیش بریم آقایون، درست؟ ولی حالا هرچه پیش بریم، اولی که پا میذاریم تو بحث شرکت ها با یه پدیده به نام شخصیت حقوقی مواجه میشیم. رها کنید تعریف گذشتگان رو برای شرکت، کون و شی بین اسنین، اونا دیگه حالا امروزه اینا نیست که، ما با شرکت های امروزه کار داریم، اونی که تو بازار هست، تو حقوق هست، تو دنیا هست، تو ایران هست، درست شد؟ که یک شخصیت حقوقی درست میکنن و بعدم آقا دنبالش راه میفتن. جالب اینه، خواندید یا اطلاع پیدا کنید. خب بعد بحث ضمانت میاد، مسئولیت محدود، مسئولیت نامحدود، حق خرید و فروش، جریمه کردن و امثال ذلک. بعد میخوان اینا رو متوجه یه اعتبار کنن. خب جنس اینا از جنس ساختن موضوع قسم اول یا از جنس قانونگذاریه؟ خب میدونه اینا خیلی فرق میکنه، وقت کل اثر رو همین متمرکز میشه. من عرض کردم براتون تو بحث ملکیت فکری تمام گلوگاه همینه. این بهتون بگم خیالتون راحت کنم، به عنوان کسی که تقریبا هر چه حرف بوده دیده، اگرم ندیده بعضاً تکرار بوده، تمام گلوگاه اینه. الان من براتون یه قسمت رو میخونم. یعنی جالب اینه که فضلا ما یه عده داریم که از قسم اول میدونن، یعنی عرف، یه عده داریم که از قسم دوم میدونن، یه عده هم سرگردانن، یعنی بالو پایین میکنن. حالا من از هر سهش براتون یه نمونهایی رو میخونم. یکی از مراجع معاصر سلمه الله وقتی ازش از همین بحث مالکیت فکری سوال میکنن، براتون میخونم عبارتش رو، ایشون میگه که عین عبارتی که برای ما آوردن و من یادداشت کردم، مالکیت فکری همچون مالکیت مادی محترم است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند خسارتی به بار آورد ضامن است. اینجا رو دقت کنید، اینجا رو دقت کنید، زیرا مالکیت از موضوعات عرفی و عقلایی است، به تعبیر دیگر از موضوعاتی است که عرف و عقلا تعیین می‌کنند و می‌دانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است و از آنجا که موضوع را از عرف می‌گیریم، حکم را از شرع. ببینید این مرجع محترم حواسش بوده گیر کجاست، ولی حواسش بوده گیر کجاست، میخواد بگه که اینجا عرف موضوع ساز به تعبیر ما اومده. اگر بخواد مثالم بزنید، ببینید یه زمانی مثلا ما که نمیدونیم، فرض کنید سیب زمینی رو دور میریختن، نمیدونم، ولی توتون رو دور میریختن، اگرم تو جنگلی جایی بود رد میشدن، مثل خیلی چیزایی که الان افراد نگاه نمی کنن. اما بعدن متوجه شدن عجیب وسیله خوبیه، این خورشت الفقرا هست، حال نمیدونم الان برای فقرا مونده یا نمونده سیب زمینی، یا مثلا توتون سیگار، درست شد؟ عجیب لذتی داره، کیفی داره برای اهلش. چطور غیر مال شد مال؟ مالکیت فکری هم یعنی اون نسبت بین پدید آورنده و پدیده ارزش پیدا کرد. رضا بنید میگه که عرف و عقلا موضوع رو تعیین میکنن، حکم از شرع میگیریم. خب وقتی عقلا گفتن هازا، هازا چی بگیم به نظر شما؟ بگیم هازا مالون، هازا مالون، حتی میگه که هازا مالون به درد نمیخوره، هازا مال و فلانن مثلا ملکون، هم چیزی باید بگیم دیگه. بعد اصل کلی لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذن شاملش میشه، این عبارت خود آقا هست. حتی بعدش میاد اینو اگر دقت کنید ایشون یه موضوع درست کرد، حکمش از لا یحل گرفت، بعدش میاد اصلا مسئله رو عقلی میکنه، میگه که این که کسی صدها ساعت زحمت بکشه یا یک تولید یک سیدی میلیون ها خرج کنه، به یقین اگر کسی آن اثر را بردارد بدون اجازه تولید کننده تکثیر کند، ظلم فاحشی مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است، ظلمه، و کسانی که مرتکب این کار خلاف از طریق غیر قانونی شوند دلیل بر مباح بودن آن نمی شود. یعنی اگه کسی این کار بکنه، حالا جالبه که بیشتر متدین ها این کار رو میکنن، یعنی به خاطر بعضی فتاوایی که از مراجع دارن اینا میکنن، ایشون میگه این دلیل نمیشه که این مباحه و ضامن نیست. نخ ضامنن، ضامنن. خب ببینید در اینجا راحت الغا شد که مثل اعتبار مالکیت فکری مثل مال کردن یه چیزیه. یادتون باشه هفته گذشته من گفتم گاهی وقتا اصلا خود تکنولوژی یه چیز غیر مالی رو مال میکنه. مثال به چی زدم یادتون باشه؟ خون. گفتم خون در تکنولوژی 150 سال پیش غیر مال بود. شنیدنی فقها وقتی میخوام میگن خون ارزشش چیه، میگم مثلا باش یه جایی رنگ بزنیم، هست تو مکاسبم هست رنگ زدن با خون، حالا چقدر قشنگ میشه با خون رنگ بزنی، معرکه میشه دیگه. حالا اون سلیقه هم اصلیه دیگه، یعنی اینقدر ثمره نداشتن تصور کنن، ولی الان خون مثل اکسیژنه، مثل آب برای کشور، برای بیمارستان ها. اینطوری این آقایان یه طرف قضیه. اما یادتون میاد یه متنی من هفته گذشته از مرحوم امام خمینی خوندم، اون متنی که خوندم مال ایشون بود، البته آقای تبریزی هم دارند، فکر کنم آقای خویی، شما میتونید سرچ کنید راحته، اونا هم دارن. اونا ببینید حرفشون اینه که مالکیت فکری یه حق شرعیه و این حق شرعی ثابت نشده. یعنی دقیقا مثل که سوال کنیم فرزند خوانده ارث میبره، جواب بده مجتهد که ارث حق شرعیه، برای فرزند خوانده ثابت نشده، یا بگید عدمش ثابت شده، اون مهم نیست، مثال مناقشه در مثال نکنیم. عبارت تحریر رو، عبارت تحریر رو دارید؟ ببینید بله، ما یسمى عند بعضن، میخوام روی این تحلیل درس خارجی بذاریم، ما ما یسمى عند بعضن به حق طبع لیس حقا شرعیا. اصلا ایشون مجال نمیده به عرف، یعنی شما به مرحوم امام خمینی بگید آقا عرف داره این کار میکنه، میگه عرف بی خود میکنه، لیس حقا شرعیا. بعدم میگه فلا یجوز سلب و تسلط الناس علی اموالهم بلا تعاقد و تشارط، فمجرد و طبع کتاب و تسجیل علی به ان حق طبع و تقلید محفوظ لصاحبی لا یوجب شیئا ولا یعد قرارا مع غیره، این قرار حساب نمیشه. فجاز لغیره الطبع و تقلیل ولا یجوز لعهد منهو انزاله. اوائل انقلاب شما که سنتون اختزا نمی کنه. نمیدونم یکی از این ورثه یکی از این آقایون ادعا داشت رو اصول کافی که فکر کنم بعضی ها که ترجمه کرده بودن اصول کافی رو، خود کافی که الان ورثه‌ام نداره بیچاره کلینی، اما یکی از اون مترجمین ظاهرن که رو کافی کار کرده بودن، اینا مدعی بودن که این کتاب رو ما باید چاپ کنیم. آقای خلخالی چنید، آقای خلخالی فقط تو اون قسمتاش قاطع نبود یا هرچه، شنید که همچون چیزی هست. من یادمه اومد چاپ کرد، به همین فتوای تحریر الوسیله تمسک کرد و چاپ کرد، خیلی ارزان. حالا اون زمان که به نسبت به حالا که هیچ، ولی خب اون زمان که من میخواستم بخرم خیلی ارزان بود، یعنی حس میکردم دارم ارزان میخرم. 4 جلد با هم چاپ کرد یا شاید هم بیشتر، 70 تومن 70 تک تومن و ریخت تو بازار. حرفات چیه؟ اینا به همین فتوام استناد کرد. حالا شما ترجمهش کردی، بابا ترجمه کرده، پدر بزرگ ترجمه کرده بکنه. میخوام عرض کنم که این خاطره را ما داریم از این فتوا و من فکر کنم 4 جلد کافی که دارم، البته الان خب احتیاط میکنم، من این حرفا قبول ندارم. به هر صورت این چاپ شد دیگه. هرچی، حتی خود تهذیب الاصول امام خمینی که آقای سبحانی تغییر کرده، اونم همین بلا سرش اومد. شاید مثلا میخواستن رو بعضی از حقوقش صحبت کنن، چاپ کردن رفت دیگه. آقای اسماعیلی بود یا آقای آخوند بود که چاپ کرد دیگه تو بازار دیگه. بگذاریم این آقایون. ببینید الان من دو طرف رو آوردم، هم دوست دارم شما هم قضاوت کنید. خب بهتون بگم شنیدنیه که هم تو بحث مالکیت، اگر من هی مثال رو مالکیت میزنم میخوام این بحث روشن بشه و الا شرکتم دقیقا همینا رو داره. یکی از آقایان دوستان به نظر من نتونسته قاطعانه کنار بیاد با این قضیه تو مالکیت فکری، اومده پای ولایت فقیه و حاکم شرع رو کشیده وسط. از کسانی که داریم در این قسمه ظاهرا یه نفرم نیست، آقای حائری سلمه الله تو فقه العقود، میدونید که ایشون قاعدتاً به حرف مثل جناب آقای مکارم، و حرف اول مال آقای مکارم بود، ظاهرا به حرف آقای مکارم نرسیده، اومده پیشنهاد داده دخالت ولی فقیه رو. ببینید عبارتش، من بخشش بخونم براتون از فقه العقود جلد 1 صفحه 159. حالا بعدم ببینید، ایشون میگه که نعم، این نعمش هم بگم بهتون، بعد از اینی که نتونسته کنار بیاد با مالکیت فکری ها، یعنی نتونسته قبول کنه، میگه نعم الولی الفقی متا مایرا المصلحت الاجتماعیه بالمستوی مبرر لالزام المجتمع. اگر مصلحت ببینه خلاصش به امثال هذه الحقوق یعمل ولایته فی تثبیت ذلک، اعمال ولایت میکنه در تثبیت مالکیت فکری. فاذا حرم مثلا علی الناس ان یتبعوا تعلیف شخص ما بلا اذنه، اگر ولی فقیه اومد گفت حرام است در کشور من، حرام است در کشور ما کتابی بدون اذن مؤلف چاپ بشه، للمؤلف ان یأخذ مبلغا من المال ممن یرید و تب لقاء اذنه لهو بذالک ولو تبع بلا اذنه فرض علیه به مبدأ ولایت الفقیه، یعنی به دلیل ولایت، دفع و ثمن حق تبع الی المؤلف. بعد دوستان برای اینکه مسئله رو یه مقداری خیسش کنه که تو ذهن بره، میگه کمال تفرض از ضرائب علی الناس به مبدأ الولایه. چطور ولی فقیه مالیات قرار میده؟ مالیات غیر زکات ها ضرائب. چطور زمین ها روش مالیات میبستن، مالیات میگرفتن، کم میکردن، زیاد میکردن؟ اصلا میدونید که اگر حاکم لازم بشه ممکنه، حالا نمیگیم به عنوان کلمه زکات، ما گیر کلمه نیستیم، به عنوان مالیات بگه هر کی میخواد عوارض کسب بگیره، مغازه بزنه تو خیابون، باید سال 1,000,000 بده. دارن دیگه جواز کسب، شهرداری پول میگیره. خب چطور اونا جایزه، اینم جایز باشه؟ ایشون ببینید، تکرار میکنم، نتونسته کنار بیاد، چون اگر مبنای اولو داشت که دیگه ولایت فقیه و ولی فقیه نمیخواست، اگر مبنای دومو داشت مطلقا راه رو بسته بود دیگه، راه رو بسته بود، لذا این فرض رو میکنه. خب حالا اینو میخواد، اینو سرگردان نیست، ایشون جزء کسانیست که میگه راه داره به این شکل. اما یکی از آقایان معاصرین سلمه الله، ایشون دوستان تو بحثش چند تا موج ایجاد کرده، گوش میکنی؟ حالا موج رو نشانه سرگردانی بگیری یا نه، یه وقت ستم نکنیم به آقای خرازی سلام الله، بگیم که ایشون داره موج ایجاد میکنه، هی بالا پایین میکنه. من یه کمیشو بخونم براتون، البته تأکیدم میکنم دوستان به خاطر اینکه کمی هم بیشتر پیش بریم، خودتونم بعدا مطالعاتون کامل کنید، اینا من فقط تکه هاشو میخونم. بدونید ایشون کتاب خوبی داره، البحوث الهامه فی المکاسب محرمه، تا 6-7 جلدش هم که من دیدم چاپ شده است و شاید هم بیشتر باشه. ایشون در جلد 3 صفحه 274، خب ببینید چه کار میکنه این آقا، میگه ان المقام لا یقاس به مورد صدق المال علی الدم مع عدم وجود الفائده له. ببینید داره کجا رو میزنه، در واقع داره اون حرف اولی رو میزنه، میگه مورد رو به باب خون قیاس نکنید، بگید قبلا خون فلان بود، حالا فلانه، مالک دفکتی هم تا 400 سال پیش خبری نبود، حالا از بعد 400 سال هی مطرح شده، مقایسه نکنید. فإن صدق المال ليس من باب بناء العرف و حکمهم، بل من باب تشخیص صدق مصداق من مصادیق المال به نظر العرف، ولا کلام فی حجیتی هازا بخلاف المقام. فإن صدق الحق بالنسبه الى تعلیف و نحوه لا یکون الا به بناء العرف و حکمهم، لا من باب تشخیص صدق مصداق من مصادیق الحق. خیلی عبارت ناقشنگه، ولی منظور خیلی روشنه. میدونی چی میخواد بگید؟ میخواد که ببینید یه دفعه عرف میخواد یه مصداقی رو پیدا کنه، مصداقی رو پیدا کنه، حتی بگه عجب چطور ما اینو نمیدونستیم. مثل خون، خون الان اگر فرض کنید یه نفر مال 100 سال پیش زنده بشه، میگه عجب چطور ما نمیدونستیم خونو دور میرفتیم مثلا. یا یه خوراکی خوشمزهی که حالا از تو جنگل میارن. میگه عجب چقدر ما اینا دور میریختیم. اما اینا از باب تعیین مصداق، تشخیص مصداق، نه از باب حکم. بعد میگه اگر بخواد مالکت فکری باشه، لا یکونو الا به حکم هم. حکم هم یعنی حکم کی؟ حکم عرف. و علیه لا حجیت له، وقتی شد حکم حجت نیست. دقیقا دوستا همون حرفی که من تکرار میکنم، آیا اینجا عرف موضوع ساز ما میخوام یا عرف چی؟ حاکم. بعد میگه اللهم، به خدا پناه میبریم، الا ان یکون صدق الحق، یعنی اگر یه جا صدق حق میکنه مثل مالکت فکری، من باب تشخیص مصداق من المصادیق، به اعتبار ان من اوجد شیئا، کسی که مثلا یک کتابی مینویسه، کان ذلک له به جمیع فوائده و تکثیر فی سابق زمان لا یعد فائدتن حتی یحتسب المؤلف به خلاف زمان ناهازا. معلوم شد دیگه عبارت. آخه قدیم ببینید، یادتون باشه من هفته گذشتم بود گفتم، دو هفته پیش بود که بود درسمون، براتون گفتم، گفتم ببینید زمان گذشته اصلا کی میخواست سوء استفاده کنه؟ تازه نویسنده در به در دنبال یک شاگردی میگرش، میگو این کتاب منو تکثیر کن. بله، اونم باز پیشین کلمه کلمه بنویسه، تازه خوشحال میشد که یه نسخه به نسخه ها اضافه شد دیگه. حالا سی دی و ضبط و اینا هم که نبود، نقاشی هم که کسی میکشه یه نقاش خوشگلی، بله خب نهایتا یه نفر باز بذاره جلوش، اونم دوباره بکشه. یعنی مثالا نبود که مثلا روی کاغذی نقاش آقای فحشیانو مثلا بکشه، بعد 100,000 نسخه، 1,000,000 نسخه یه جا چاپ کنم. اما الان اینطور نیست، حالا شده فوائد. اگر اینطور باشه، فیختص بالمؤلف فیمکن له ان یبقى المؤلف هذه الفائده لنفسه كما يمكن له ان ينقلها الى الغير. ببینید آقای خرازی فقیه معاصر ترازو درست کرد دیگه، یه مقدار ریخت تو اون کفه اول، یه مقدارم ریخت تو این کفه، درست شد؟ هرچی داشت تو همین چند خط آورد. البته من خیلیشو نخوندم، آدی خلاصه کردم. حالا دوستان تو این تتمه وقتی که ما داریم، یک نیم ساعتی 20 دقیقه که داریم، دو تا کار باید بکنیم. یک کار همینا رو یه جوری ببینیم دستش جایی بند هست نیست، بالاخره درس خارجه دیگه، اذربو بعض الرعیه به بعض. خب آیا اون حرف اول درسته؟ حالا جالبه بدانید که اون حرف اول خیلی هم قاطعه، میگه اصلا ظلم شما چاپ کنید. یادم از مرحوم آقای فاضل لنکرانی هم قدس سره، ایشون هم همین به ظلم بودن و اینا تمسک میکنن، خیلی قاطع. از اون برن دوباره قاطع، امام خمینی و آقای تبریزی و آقای خویی و مدرسه اینا، اینا صاحب مدرسه هم هستن. آقای خویی وقتی میاد باشه تیمی میاد، صاحب مدرسه هستی. این برم که یه گزینه سوم آقای حائری مطرح میکنه، به نظرم تو کلمات آقای صافی هم باشه، صافی گلپایگانی، یه وقت خواستید نگاه کنید، یه همچون چیزی یادمه قدیما که من مطالعه کرده بودم، ایشون هم یه چیزایی داشت. حالا این آقا هم که بزرگوارم که با تردید اللهم و اینا مسئله رو، حال ممکنه در ادامه انتخاب رأی هم کرده باشه، من دیگه نیاوردم، برام مهم نیست، ما برامون مهم بحثه. یعنی آقایون خود اینا رو یه مقدار بررسی کنیم، البته خیلی با اختصار، و بعدش حالا اگر فرصت کردیم میریم سراغ نظر قاطع، نشد انشاءالله هفته آینده. دوستم دارم یه مقدارم شما هم فکر کنید. حالا اینا ادبیات های تولید شده است که چیز بشه، تا بیریم سراغ ادبیاتی که تولید نشده. ببینید من از همون اول برم جلو، به نظر شما در اون فرمایش اول یه نوع مصادره نیست؟ یعنی دقیقا اون چه که محل بحثه ایشون آورده تو بیان استدلال، این مصادره اینه دیگه، آن چه که محل بحثه است انسان تو استدلال بیاره. من یه جمله شو براتون میخونم، ببینید. مالکیت از موضوعات عرفی و عقلایی است. مالکیت به تعبیر دیگر از موضوعاتی است که عرف و عقلا آن را تعیین می کنند. عرف و عقلا تعیین می کنند مالکیت. من گفتم مصادره یه چیزی بدتر از مصادره، حالا دارم فکر میکنم. ببینید مالکیت و عرف و عقلا تعیین میکنن حضرت آقای مکارم، یا مال رو بدون اضافش به کسی. بله مال رو عرف و عقلا درست میکنن، اصلا زمان گاهی تحمیل میکنه، زمان تحمیل میکنه، مکان جالبه، جا به جایی. یک فرض کنید بطری آب در بیابان تبس ممکنه قیمتش 10,000 تومان باشه، شما این بطری بیار بذار مثلا کنار سد کرج که آبش هم قابل نوشیدن باشه، یک قرونه میارزه. اونجا میگن مال، اینجا هیچ که نمیخره. حتی جا به جایی، حالا خیلی مثل خونه نه، اینی میخوام مثال بزنیم، تکنولوژی و اینا، نه خود جا به جایی. یه چیزی زمستان ارزش نداره، تابستان یه قالب یخ، حالا یه نفر زمستان داشته باشه یا مینداز دور، اما همین قالب یخ و تابستان صبح زود طرف میره پول میده میخره، درست شد؟ آقا مال رو عرف تعیین میکنه، نه مالکیت رو. اونی که مخالفه میگه بحث ما در مارکت فکری در بحث مال نیست، در بحث مالکیته. بله چاپ کتاب سود داره. ببینید قدیم اصلا چاپ کتاب نبود. بله بگید تکثیر کتاب، قدیم تکثیر کتاب سرمایه حساب نمیشه چون باز میشینه بنویسه، حالا تکثیر کتاب سوداوره. پس 400 سال پیش مال نبود، حالا ماله. اما میگه بحث ما سر ماله که بعد قیاس کنید به خون و فلان، بحث ما سر، بگید آقا بحث ما سر مالکیت. این اضافه کارو سخت میکنه. ببینید مالکیت فکری همچون مالکیت مادی محترم است، تجاوز به حریم آن جایز نیست، هر کس تجاوز کند ضامن است، زیرا مالکیت از موضوعات عرفی و عقلایی است. همین خرابه، این درسته. بعد میگید از آنجا که رسمیت شناخته شده در عقلا، خب در عقلا ارث فرزند خواندن رسمیت شناخته شده، الان که خب میدونی حیوانات هم ارث میبرن، ارث میبرن دیگه، حیوانات هم ارث دارن، به رسمیت شناخته شده، پس بفرمایید ملتزم بشید. و این که گفتم مصادره است، این قسمت آخرش بود، اون قسمت که عرض کردم مثلا خلط بین مالیت، مالو نگید مالیت، خلط بین مال، کون و شیء مالا و کون و شیء مالا لفلان که بهش میگم ملک، این مصادرش هم دوستان اینه که میگفت از نظر شر حرام است، ظلم است. میدونید، ببینید ظلم به چی میگن؟ به سلب الغیر حقه، مگه نمیگن؟ ظلم، ظلم سه تا تفسیر داره که صداش هم به یه چیز برمیگرده. سلب الغیر حقه، التعدی علی حق الغیر، وضع الشی فی غیر موضعه. اینو سه تا تفسیر که برای ظلم کردن. خب باید اول حقی ثابت بشه تا بعد بگیم ظلمه یا نه؟ من همینجا شما رو ببرم یه شبهه، دیدید بعضا میکنن میگن ارث زن نصف مرد ظلمه بزنه، من نمیگم. جوابش چیه علمای هست؟ جوابش اینه که اصلا ارث حق نیست. ارث اگر شاعر گفته بود هر که مرد مالش میره تو بیت المال، البته ورثش هم بهشون رسیدگی بشه. بعضی جاها ارث نداریم تو بعضی از کشورها، حالا این که من خبر دارم اصلا ارث نداریم، میره جزء بیت المال میشه، البته به خود ورثم اگر مشکلی دارن رسیدگی میشه. معمولا کشورهای پیشرفته که فقیرم نداره که هیچ. اصلا کی گفته مگه ارث حقه؟ ارث آقا ببینید اصلا با اعتبار شارع درست شده. خب شارع گفت یک چهارم زن یا یک هشتم، یک دوم شوهر یا یک چهارم، دو تا فرضی که داره، دختر نصف پسر. حالا اگر من اونم گفتم ارث زن نصف مرد ظلم بزنه، میگن آقا مصادره کردی. اینو دوستان میدونید کجا من دوست دارم نگاه کنید؟ ما تو این کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی ذیل حدیث ان الناس مسلطون علی اموالهم، اونجا من گفتم، گفتم بعضیا به این حدیث تمسک میکنن در جایی که هنوز اصل، چون علی اموالهم یعنی علی ملکهم دیگه، ما هرچی مالکن علی مملوکهم، اونجا ما گفتیم این نمیشه مصادره بشه. من یه مثال زنده بخوام براتون بزنم، فرض کنید یه کسی یه وسیله از خارج وارد کرد که میتونه صدها مساحت صدها کیلومتر معادن رو استخراج کنه، میتونه میگه من احیا ارزن میتتن فهیه له، با معادنش احیا کنه. بعضی ها قبول ندارن، مثل آقای سعد قبول نداره، اینم که گاهی متهم میشه ایشون به تمایل به اقتصاد مارکسیسم و همین نظرات دیگه. ایشون میگه من احیا ارزن میتتن فهیه له، معلوم نیست اینقدر گستره داشته باشه. این همون قدیم مثلا یک کسی میتونست احیا کنه با وسیله، حال دوتا کارگرم بگیره، اما یه دفعه میتونست استان خوزستان رو احیا کنه. حالا اگر یه پولداری راکفلر پیدا شد استان خوزستان رو احیا کرد، همش با نفتش و گازش و همش مال فهیه له، یا این یه حکم حکومتی بوده عصری میشه به قول امروزی ها. بعد میگه ادامهش مال ایشونه، میگه کسی تمسک نکنه به تسلط الناس علی امواله، برای اینکه جواب میدم شما مال بودن رو ثابت کن، بعد بگو الناس مسلطون علی اموالهم و دولت اگر بگیره ظالمه. اول باید این ثابت بشه، مصادره نشه. حالا خیلی جالب دانید از این الناس مسلطون، هم آقایونی که موافق مالکیت فکری هن تمسک کردن، هم آقایونی که مخالفن. امام که صریحا دیدید استدلال کرد به همین لا یجوز تسلطون سلب و تسلط ناس علی امواله. آقای قاسم صادق روحانی یادم از قبل ایشون قشنگ به همین حدیث تمسک میکنه برای مالکیت فکری. اینا معلومه یه جاش مصادره است، حداقل یکیشون داره مصادره میکنه یا هر دوشون دارن مصادره میکنن. این که آقا حرف اول قطعا جسارت نیست، میدانید بحثای علمیه، من ضعاف استدلال، اون استدلال اول. اما میام سراغ گروه دوم.
اصل لایقاس درست
میتونه. بله. لایقاس خیلی خرمز گفتم پس درست. حالا اصل لایقاسش ممکنه درست باشه. اما بیان ممکنه بیان عاجزی باشه. بله. بله. البته من حالا مردشو اما ببینید استاد وقتی داره نقد میکنه کلمات رو تا یه حدی مردشو، حالا این مرد جهنم میره، این استدلال این مشکل داره. اما دوستان بریم سراغ مثل حرف مخالفان، تسلط الناس علی اموالهم، اینو بعید میدونم جایی ببینید. حالا اینا رو ممکن رو یه جایی پیدا میکردید، اما این که میخوام عرض کنم بعید میدونم. دقت بفرمایید ببینید، در مالکیت فکری این که دارم براتون عرض میکنم حاصل گفتگوهای چند ساعته با بعضی از کسانی که عمرشون رو این گذاشتن خیلی فرق میکنه. یک کسی ویژدان یک مسئله باشه، یعنی عمرشو گذاشته روی این مسئله، عمرشو، عمر ارزشمندشو، این در واقع صحبت با اوناست، حاصل ساعتها صحبته، ولو شاید به حسب ظاهر سادن بنماد. حالا هرچه، ببینید ما به امثال مرحوم امام خمینی و آقای تبریزی و دیگران میگیم این که شما میگی تسجیل حق و طبع یا انحصار درست نیست، الناس مسلطون علی اموالهم، ایشون اینو گفت دیگه. خب اینجا مال چیه که میگه الناس مسلطون علی اموالهم؟ مال چیه؟ یه کسی که یک کتاب میخره چی خریده؟ فرض کنید این کتاب، این جزوه کتاب من فقه و عرف، خب شما اینو از من میخرید، بسیار خوب، مسلط بر چی میشید؟ مسلط میشید بر این کتاب، این کتابو میخواید پارش کنید، میخواید توش توتون بریزید بدید از مشتری، میخواد مطالعه کنید. بسیار. در مالکیت فکری بحث مالکیت این کتاب نیست، اصلا مملوک کتاب نیست. میدونید کتاب چیه؟ یه نسبتی که من با این کتاب دارم که شما ندارید، یعنی نسبتی که پدید آورنده به پدیده داره که دیگران ندارن، لذا اصلا موضوع در خارج نیست. اصلا مالکیت فکری به معنای مالکیت این کتاب بین دفتین نیست، یا عدمش، یعنی عدم مالکیت بین دفتین. موضوع مالکیت فکری اون نسبت بین پدید آورنده و پدیده که دیگران ندارند، این تو دنیا محل بحث. آقا آیا من نسبت به اون رابطه اولویت دارم یا ندارم؟ اگر بگید اولویت نداری، این همون سر از انکار در میاره. اتفاقا بهتون بگم جهت اطلاع بعضی از مراجع قوم، اینطور هم نیست که مالکیت فکری تو دنیا اینقدر جا افتاده باشه ها، میدونید خیلی ها مخالف داره، یا مثلا وقتی خارج از کشور باشه. الان میدونید که ما خودمون ملحق به معاهده بر نشدیم، یعنی ما میتونیم آثار دیگران رو در ایران چاپ کنیم، اونا میتونن آثار ما رو در خارج از کشور، اون خودش یک چیز داره، یک معاهده خاصی داره. الان خیلی از کشوران نپیوستن، از جمله خود کشور ما، ما با اینکه مالکیت فکر رو قبول کردیم تو کشور تا 30 سال تا 50 سال، اگر این نشته منو ببینید، من اصلا سیر تاریخش آوردم که در ایران مطرح شد، چی شد چی شد چی شد و الان چه موقعیتی است. اما ما در معاهده برن اصطلاحا میگم چیز نیستیم، یعنی کپی رایت ما عضو نیستیم که. یعنی اینطور هم نیست که آقایون مسلم گرفتن ظلم فاحش است و همه عقلا پذیرفتن و دارن. میدونید که بعضی هم که پذیرفتن باز رو زمانش 30 سال بعضی ها پذیرفتن نه بیشتر، یا تا حیات مؤلف نه بیشتر. با اینکه خب اگه باشه باید ارث برسه، ارث برسه دیگه. تو کشور ما خب خیلی سر صدا کرد بحث آثار آقای مطهری شد، گفتن تا مثلا 30 سال که تموم شد رفت مجلس مصوب شد خب که مثلا ادامه پیدا بکنه، خیلی هم سر صدا پیدا کرد. خب این پرانتز بود. اینجا باید اول بگید آقای تحریر الوسیله، آقای تبریزی، آقای منهاج الصالحین، بفرمایید اینجا چی مال ملکه. یعنی من که فقه و عرف میخرم، شما فقه و عرف میخرید، اون رابطه من رو هم میخرید که بعد چجور بگم میرید تکثیر، چون اون تکثیره دیگه رابطه منو با کتاب در واقع قطع میکنه، یعنی من نمیتونم سود کنم. اینو اگر ثابت نکنید نمیتونید راحت به این اناس مسلطون. ضمن این که همون مصادره که گفتم، کسی که کتاب میخره ممکنه بگن آقا کتاب استفاده متعارف. استفاده متعارف چی آقایان؟ خواندن، البته پاره کردن اونم، یا مثلا یک دور کپی گرفتن. حالا یه نفر یک کتاب میخره میخواد برای همکلاسیهاش مثلا کپی کنه، معمولا یکی دو نسخه کپی میکنن، اما بخواد 50 نسخه 100 نسخه کپی کنه که نرن بخرن، اینا معلوم نیست که تو چیز باشه، اصلا انتقال داده باشه. یعنی ما به این آقایون میگیم نحنو نوکرون شاکرون لعناس مسلطون، اما شما ثابت کن اینجا مال چیه، اموالهم چیه، مصادره نکن. و اما میگیم سراغ اون حرف آقای حائری. بین من دارم به ترتیب نقد میکنم. حرف آقای حائری چی بود؟ علما فقیه میتواند دخالت کنه. بله. بعدم برای که خیال شما رو راحت کنه گفت که چی بود عبارت آقای حائری؟ میتواند بگه حرام است تألیف چیزی. وقتی گفت حرام است صحیح است یک مبلغی مؤلف بگیره. نمیدونم متوجه گیر این کلام میشید یا نه. حرام است، خب حرام است، این کجاش در میاد که بگه من پولم بدید تا اون حرمته بره؟ اصلا آقا مشکل این حرف بالاتر از ایناست. مشکل این حرف اینه که گستره ولایت فقیه در احکام خیلی هم زرنگی کرده، بولدش تو حرمت، چون گستره ولایت فقیه در حرمت سخت نیست یه چیزی رو لا الزام کنه یا یه چیزی رو تحریم کنه. پای وز که میاد تو کار، چون فکر کرده به این که هم که بگه حرمدی کار تمامه، ولی اینجا جنسش وضعه، میخواد اعتبار حق کنه. ولذا بهتون میگم خود ایشون خیلی من سوبسید ندارم، خود ایشون در یه جای دیگری در یه مقاله دیگری، حالا بعدش بوده قبلش بوده من دیگه تاریخ رو نگاه نکردم، حرفش خودش نقض کرده. من خیلی دوست میدارم دوستان، چون تو شرکتم ورود کرده، دوست دارم این قسمت رو براتون بخونم از خود ایشون. نگاه کنید اینا حرف آقای حائری هست، حرف همون آقایی است که میگفت ولی یه فقیه میتونه این کار رو حل کنه. براتون یک کمیشو بخونم. میگه که در ضرورت، نه در صورت اول که نگاه ما به محدوده احکام تکلیفی است. به مقتضای این که ولایت در جایی است که خروج از نظام نباشد، این ولایت به دایره مباهات اختصاص پیدا میکند. فقه اهل بیت، مجله فارسی فقه اهل بیت، شماره 21 از صفحه 38 تا 40. آقایون متوجه چیکار کرد؟ ببینید، آقای حائری سلمه الله به تبعیت از استادش آقای صدر، اینا ولایت فقیه رو حتی در احکام تکلیفی در حوزه مباهات میبرن. بله، حالا یه چیزی شبیه منطقه الفراق میره تو بحثای باز یه قید دیگه میخوره، حالا اوناش بذارید، ولی با همونه، دنباله همونه. و اینجا دوستان با مثل مرحوم امام خمینی جدا میشن از هم، چون امام خمینی نظرش اینه که در حوزه واجبات و الزامات هم فقیه میتونه دخالت کنه. اگر خواستید ببینید تو فقه و مصلحت ببینید، تحت عنوان گستره حکم حکومتی اونجا من آوردم. خب الان اینجا میگه دایره مباهات. حالا در مورد احکام وضعی نیست، به نظر میرسد همان تفصیل احکام تکلیفی رو بدیم. چجور؟ آرام میخونم، دقت کنید. بنابراین هرگاه حکم وضعی به رضایت یا عدم رضایت شخصی مرتبط باشد، علما همینجا یه مثال بزنید، یه حکم وضعی که به رضایت و عدم رضایت شخص مرتبط باشد، مثل صحت و بطلان بیع، صحت و بطلان بیع ملک من به چی مشروطه؟ من راضی باشم درسته، راضی نباشم باطله. میگه اگر اینجا باشه، اینجور باشه، اینجا ولی فقیه رضایتش بر خود شخص مقدمه. یعنی رضایت ولی فقیه میشینه جای چی؟ جای ولایت مالک، رضایت مالک. مگه در احتکار همینطور نیست؟ اگه یه جایی برسی که مجبور باشه محتکر رو مجبور کنن به فروش، خب این رضایتش که نیست. میگن رضایت ولی فقیه بر مولا علیه، که حالا به اشتباه میگن مولا علیه طلبه ها، این اشکال نداره. و این خروج از نظام اسلام هم نیست. به عنوان مثال صحت و بطلان بیع منوط به رضایت یا عدم رضایت مالک به معامله است. در اینجا ولی فقیه حق دارد که مال مولا علیه را در جایی که مصلحت میدوند بدون اذن او بفروشد. در اینجا صحیح است، درست شد. اما اگر حکم وضعی ارتباطی با رضایت و من شخص نداشته باشه، مثل طهارت و نجاست، من راضی باشم که خونم پاک باشه، راضی باشم که خونم نجس، به من ربطی نداره. مثال هم میزن نظیر طهارت و نجاست، میگه اینجا دیگه ولایت فقیه چیز نداره، هیچ فایده نداره. چنین ولایتی مردود است، به معنای خروج از نظام اسلام است. با روشن شدن این بحث، اثبات شخصیت حقوقی برای شرکت، رفت رو بحث خود ما، رفت رو شرکت، شخصیت حقوقی، میگه حکم وضعی است. خب حالا آقای حائری از کدوم قسمه؟ میگه والا چه عرض کنم، نمیدونم. البته اینجور نمیگه ها، میگه معلوم نیست که نفع یا اثبات این مسئله به صرف رضایت یا عدم رضایت صاحبان شرکت یا اجتماع مرتبط باشد. یعنی چهار نفر جمع بشن میگن ما میخوام اعتبار کنیم شخصیت حقوقی شرکت را. صاحب عربه چی گفت؟ گل انر اغلا یصححون حاضر اعتبار. ایشون میگه چه بسا این از سنخ طهارت و نجاست باشد، نه از سنخ صحت و بطلان. در نتیجه اگر ذاتن شخصیت حقوقی شرکت در شریعت اثبات نشده باشد، ولایت فقیه نمیتونه، عاجز و ناتوان این کارو بکنه. بعدا میگه آخوند اگر به 1001 دلیل شک هم بکنین، دوست دارم شما بگید علما اگر شک کنیم جز کدام قسم میشه؟ قسم اول میشه که ولایت داره، یا قسم دوم که نداره؟ نداره دیگه، چون داشتن دلیل میخواد، نداشتن که دلیل نمیخواد که. میگه اگرم ندانیم شک در عدم ثبوت کافیه. دوستان من میخوام این حرف آقای حائری رو بذارم جلو خود ایشون، بگم شما تو شرکت میگید معلوم نیست، و همین که معلوم نباشه حکم عدم پیدا میکنه. تو مالکیت فکری چی؟ اونا هم حالا باز از طریق حرمم که وارد شده، اگر منطقت الفراغ بود یعنی مباهات بود، اینجا مباهات نیست آقا، اینجا یک شق تأخیر، اینی که اصلا تصرف در مالی غیر باشه. یا از اون طرف اگر به کسی که میتونه چاپ کنه میگیم حق نداری چاپ کنی، اونم سر به حقشه. واقعا اگر حق داره چاپ کنه، خب ما به چه پول داره میخواد کتاب چاپ کنه؟ ببینید یک کسی مثل بزرگی مثل ایشون نمیتونه از اون بر اینو بگه از اون بر اینو بگه. به عبارت دیگه آقای من معطلتون نکنم، در یه جمله ولایت فقیه باید معلوم بشه حوزه اختیاراتش، گسترش. ما الان یه بحثی تو درس خارج فقهمون داریم، فقه القضا، که ولی فقیه میتونه قاضی منصوب کنه، قاضی غیر مجتهد. میدونید که بعضی از این رو وارد شدن، خود امام خمینی نظرش اینه که حتما قاضی باید مجتهد باشه، تحریرش اینو میگه. اما خب با این وضعیت جمهوری اسلامی کنار اومده. میدونید که اینا چون قضاوت حکم وضعیه ضرورت هم برش نمیداره که بگیم ضرورته، ضرورت نجس و پاک نمی کنه، زمان رو بر نمیداره. ضرورت چی رو بر میداره؟ جواز عک میاره، بیشتر از این که نمیاره. قضاوت حکم وضعیه، یعنی شما میخواد به یه لیسانس حقوق یا طلبه سطح 3 اجازه تصرف در مال مردم، ارز مردم، ناموس مردم بدید، حکم وضعیه، حکم وضعی که با استراب برداشته نمیشه. ببینید مثال کل افهام شهید ثانی رو، ببینید مفتاح الکرامه مرحوم عاملی رو. خب اینا الان داره کنار میان. خب خیلی ها قبول ندارن، میگن فقیه نهایت اینه که خودش حق قضاوت داره، اما بگه من زید ابن ارقم رو گذاشتم قاضی، با اینکه مجتهد نیست، میگن این حق فقیه نیست. نه ترسید آقای آخونی که میگه حق امامم نیست، امام معصوم هم یه اونم معلومی ثابت باشه ولایتش به این کنه. راجع به فرمایش آقای حائری هم که دیگه، آقای خرازی هم که دیگه نقدی نداره با این وضعیت، ایشون اصلا چیزی نگفت که ما بخوام نقد کنیم واقعا. ولی خب طرح سوال خوب کرد. ببینید از درسای خسته کننده امروز ما بود، اما سخته من یه توصیه به شما بکنم علما و فضلا، آدم نباید یا یه بحثی وارد چه یا خوب چیه با چند تا خط مسلم گرفتن. الان دیدید مسئله ساده نیست، هم تو بگیم تسلط الناس علی اموالهم بدونی که ثابت کرده باشیم مالیتی، بدون که ببینیم اصلا موضوع چیه، از اون بر بیان بگیم اینجا مثل بحث خون و نمیدونم سیب زمینی و توتونه. این خلط بین مال و ملک، منظور ملکیت ها، میدونی که خیلی تو کلمات علما هست. خود مکاسب یه جا شروع میکنه، اگه مکاسب بود من نشون میدادم، شرایط میگه مال باشه ولی منظورش مالکیته، یعنی این تسامحات هست و کلمات. خب آقایون، اون صحبت ها سه تا موضع داشتیم دیگه، اگر موضع آقای خرازی رو حساب نکنیم سه تا موضع داشتیم. داریم، اصلا نیازی به دخالت فقیه هم نداره. نداریم، فقیه هم نمیتونه کاری بکنه. اگر فقیه دخالت کنه کذا، و البته نقدم کردیم، یعنی درس امروز ما دو تا فراز اساسی داشت: نقل حرف ها و اقوال و نقد اونها. میماند دوستان بررسی مسئله که بهش میگن تحقیق، که دیگه در مرحله تحقیق کار به هیچ کس ما نباید داشته باشیم، چون تتبعمون شد، خوبم شد. من دوست دارم فضلا و کسانی که شنونده ما آفلاینیم یا آنلاینیم، چی هستیم؟ آنلاینیم. دوستان هیچ نشونه بله یه چیزه چرا دارن؟ چرا نوشتن؟ نگاه نکردید؟ کلاس تشکیل میشه، ما صدا رو نداریم. قبلا یکی از اهل توتون ها علما بودن. آقا شوخی نکنید با ما. چند ده رساله تنباکویی داریم دیگه. آقای مظفری میکروفون رو خاموش کنید. چش اینترنت خیلی اذیت کرده. انشاءالله جلسه مسلم در چی؟ در شاتل برگزار میشه. شاتل شانل چی؟ شاتل. خب اینا دیگه به من رفت. فکر کنید، مخواستم اینو بگم، دوستانی هم که میشنون صدا رو فکر کنن ببینن که واقعا چیکار کنیم اینجا. دقیقه این آسونه و اینجوری. بله اینو میخوام بگم. و اگرم بهتون بگم ببخشید این حل بشه، میدونید که این یک شاکلیده، یه شاکلیدیست برای همه وقتی که در پیش داریم. خب بفرمایید.
تو بحث آیه حالی که فرمودید
اگه بلندتر هم صحبت کنید که اینم ضبط کنه ممنون میشه.
این کلام آیه حالی که نقل در مقاله اون ترجمه فقهل عقودشونه، بحثش بحث فقهل عقود تفصیل دادن بین اثبات حق سم، اثبات شخصیت حقوق به عنوان امر وضعی و تلطم و آثار به عنوان امر تکلیفی بدون اثبات حق، بدون اثبات شخصیت حقوق. قسمت اول اینطوری فهمیدن، همون تو ترتب آثار به حکم ولی فقیه اونجا قبول کردن که فقیه میتونه آثار شخصیت حقوقی رو به عنوان حکم تکلیفی مترتب بکنه، ولو اسمن اون شخصیت حقوقی رو اثبات نکنه به عنوان امر وضعی. ایشون اینطوری تفسیر کردن.
میدونم. حالا یک جهتی که مشکلی که اینا حوزه مباحاته، اینا حوزه مباحات، چون اینا تو حوزه مباحات میبرن دیگه. حالا این حتی اشکال مبنویه، خود ما معتقد نیستیم فقط حوزه مباحات، ولی ایشون که معتقد اینا
مثلا پرداخت مال، من بله. مال رو شما پرداخت کنم مباحات، حالا الزام میکنه که اون ناشر مال رو پرداخت کنه به مثلا معلف، ایشون میگه حوزه مباحات.
میدونم. بعد اون مالک میشه یا نمیشه؟
مالک میشه.
خب پس حکم وضعی میاره دیگه. جله، جله حقه. اگه حق ندارم به چی باید بپردازم؟ ناشر رو ملزم میکنه. ببینید، ناشر رو ملزم میکنه یه پولی بده به این آقا. اگر ناشر بدهکار نیست و طرفم که میگیره مالک نیست، چطور ناشر رو بدهکار میکنه و چطور صاحب تألیف و طلبکار میکنه؟ هی نگید ما کلمه دید گفتم بهتون، چون حرمه میاره به همین خاطر. حالا شوخی کنم، خودش یه ناقلاگریه که حرمه بیاد که راحت تر دخالت فقیه. اما این حرمه خالص نیست، این حرمه است که پشت داره، بعد این پول میخواد بگیره بره مالک بشه. پس مال، پس باید زیحق باشه، یعنی پس حاکم باید غیر زیحق و زیحق کنه با همین اول کلام. یا از اون طرف شما میخواد به انتشارات امیرکبیر بگید که آقا شما کتاب فلانی رو چاپ کردی 100 میلیون بهش بده. خب فقیه هم هستی یا شخص عادی نیستی؟ خب شما چطور اگر امیر کبیر رو بدهکار میکنید یعنی زامنش میکنید، پس حق دارید را قشنگ بگید. اگر نه صرف این که بگید ترتب آثار نه خودش، ترتب آثار نه خودش، اصلا میدید که مارکت فقهی غیر از ترتب آثار چیزی نیست. مگه ترتب آثار یه قلمبه است؟ همون ترتب آثاره، یعنی میتونه پول بگیره، طرف مقابل زامنه، تجاوز حساب، اینا معناشه دیگه. برای خودش یه قلمبه نیست که جدا از اونا، مثل نجاسته، نجاست یه قلمبه است به نظر شما، یا همون آثاره. شیخ انصاری که میگه لا منال الحکم البزی الا من تزع من الحکم تکنیفی، حتی من بهتون میگم مالکیت ملکیت همه اینا قلمبه نیست، اینا مجموعه آثاری. حرف نمیتونه آقا قابل دفاع باشه.
همه این حرفایشون بپذیره. اینجا باید همه احکام وضعیه رو با همین حل کنه بالاخره. تو همه احکام وضعیه رو خوب کنه به طرف تو باسو ولی تعالی. حتی تو نجاست طهارت. اگه ایشونو قبول میکنه تو نجاست طهارت هم ولی تعالی الزام میکنه که از لباستون دوری کنید. حالا
نه حرف حرفه. حتی با این توضیح شما هم البته به هر صورت ایشون آدم منضبطیه. ولی معناش این نیست که ما بترسیم به خاطر شخصیت افراد. خب رضوان خدا بر همشون باد، مرده هاشون، زنده هاشون، و خداوند به همشون سلامت بده در وقتی زنده هستن. دوستان هفته آینده فقط تحقیق داریم، تفکر، تحقیق، ببینیم میتونیم به یه جایی برسیم یا نه. الحمدلله رب العالمین. مالکیت فکری چیزی غیر مجموعی آثاری نیست.
حالا رو مستاق نمیخوام بدم،
ما میخوام رو مستاق پیاده کنم، فرق نمی کنه.
بله
اگر موضوع رو خون بگیری، خب برای این خون، خب آثارش نجاست نمیدونم فلان، این که نیست که، بسر مالکیته. الان مالکیت من برای این کتاب، برای این کیف، مالکیت من برای این کیف، این غیر از آثاره. اینه ایشون میگه نه مالکیت فکری نگید ولی آثار شو بگید. مالکیت فکری بر این کیف معناش اینه که من اینو میتونم بفروشم، شما نمیتونید. اگر کسی این کیفو پاره کنه ضامن شما نیست ولی ضامن من هست. من میتونم شکایت کنم، شما نمیتونید چون شما مالک نیست. این مثلا معناش هم چیز غیر از آثار نیست.
مبتنی بر انتظاری بودن احکام وزیر هست، حتی میگه اگه جعل استقلالی هم داشته باشه همینه.
نه جعل استقلالی هم داشته باشه همینه، چون این جعل
مقدم است.
این چی نیست؟ خیلی هست. نه من از اون مبنا زمین که اون مبنا خیلی قوی است، خیلی هست احکام و حرف شیخ، ولی ما مبنا کلن قائلیم که نه، همون تفسیر آخون بودن به نظرم که بعضی وقتا جعل